شماره 12 از سلسله درس‌های تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
و در یک نقطه حساس جامعه واقع بشوند، چون جامعه افراد رو تحت تأثیر خودش قرار میدهد، این است که نظیر اون جمله که الان اینجا در این صورت همچه حدیثی داریم مادرم الناس علی دین ملوکهم، الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. چرا؟ برای این که مردم وقتی که به جامعه نگاه میکنند، ببینید انسان وقتی که جامعه خودش رو میبیند و تحت تأثیر جامعه قرار میگیرد، اونهایی که به چشم انسان در درجه اول میاد چیه؟ در درجه اول اون نقطه های نمایان جامعه است. و لحاظت در قرآن در جای دیگر تحت عنوان کبرا آمده است. هاولای کبرا اونا فاولون سبیلا، یا آیه است که اتبعنا سادتنا و کبرا انا. افراد جامعه در این که یک فرد میخواد به رنگ اونها و به شکل اونها میخواد در بیاد، این افراد همه علی سویه نیستند. افرادی که بزرگتر هستند و یک نوع کبریایی در جامعه دارند، به طوری که افراد همه اونها رو میشناسند، روزی چندین بار اونها به ذهنشون میاد، اخبار احوال اونها رو میخونند، سخنان اونها رو میشنوند، اطوار اونها رو میبینند، خب افراد به منزله آینه ها هستند که درشون منعکس میشه. حالا اما از اون که اون کبرای صالح باشند یا کبرای ناصالح، مثلا بدون شک تأثیر مرحوم آقای بروجردی به عنوان یک شخصیت بزرگ صالح، تأثیر مرحوم آقای بروجردی روی افراد دیگر در این که افراد بخوان خودشون به رنگ و شکل او در بیاورند، با تأثیر یک پیر مرد خیلی عادی که اکثریت مردم ها که او رو نمیشناسند و اگر هم بشناسند ذهنشون متوجه او نمیشود، آینهشون رو با او روبرو نمیکنند، هرگز اکثریت نیست. پس جامعه که اثر خودش رو روی افراد میگذارد، از مجرای افراد میگذارد، از مجرای افراد دیگر، افرادی که مجرا واقع میشوند برای این که جامعه اثر خودش روی افراد دیگر بگذارد، این افراد علی‌السویه نیستند. یعنی کبرا نقش بیشتری دارند از صغرا. پس این است که ولهذا مسئله سلوخ و طلوح کبرا نقش فوق العاده بزرگی دارد. حالا در مسئله، حالا بحث جامعه رو میکنیم، در مسئله تاریخ وقتی که وارد بحث تاریخ بشویم، در باب تحولات تاریخ که عامل تحولات تاریخ چیست، از خواهیم کرد که نظریات مختلف و متعددی هست. یکی از نظریات نظریه ابطال است، یعنی نظریه قهرمانان است. یعنی اصلا بعضی معتقدند که اصلا جامعه ها را شخصیت ها و قهرمان ها متحول می کنند و هیچ چیز دیگری غیر شخصیت ها و قهرمان ها نقشی در تحول جامعه ندارد. که البته خود این بحث را ما بعد میگیم، به این صورت این نظریه را قبول نداریم، ولی به هر حال به طور کلی نقش قهرمانان را هم به کلی هم نفی نمی کنیم. حالا بحث این باشه برای آینده. به هر حال این دو تا حدیث را خواستم در اینجا بخونم. بیاییم ما سراغ مسئله آزادی و اختیار. اولا ببینیم که آیاتی در قرآن در این زمینه هست یا نیست. خب این که ظاهرا احتیاجی هم نقل بکنیم. مثلا ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. قرآن ذکر میکند که گروهی از مردم که اینها یک مردم بیچاره و مردم مستضعفی و مردمی که دستشون یعنی در اون جامعه کاری در اون جامعه از اینها ساخته نبود، طبقه مقهور جامعه بودن، در وقتی که ملائکه و فرشتگان الهی میان و از اینها قبض روح میکنن، بعد از اون که قبض روح کرده اند قبض روح میکنن در حال اینکه اینها بر خود ستم کرده اند، ملائکه میگن شما در چه حالی به سر میبردید؟ چرا اینجوری هستید؟ اینها به همین منطق که نوعی جبر اجتماع باشد، جبر محیط باشد، استناد میکنن. اونا میگن قالو فیما کنتم قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما یه مردم بیچاره ای بودیم، دست نارسی بودیم، کاری از ما ساخته نبود، از ما که کاری ساخته نبود. ملائکه این عذر را قبول نمی کنن که از ما کاری ساخته نبود. میگن حداقل کاری که از شما ساخته بود که بتوانید در مقابل جامعه خودتون اسیان بکنید اینه که خودتون بیرون بکشید از اینجا. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، این مقدار هم راه بر شما بسته بود. پس اگر انسان در مقابل جامعه خودش مجبور مطلق باشد، این منطق دیگه درستی اساس منطق قرآن بر این است که انسان در مقابل جامعه خودش ولو مستضعف باشد، در جامعه خودش مقهور باشد، هیچ قدرتی و هیچ امکانی در این جامعه در اختیار او نباشد، همه قدرت ها در اون طبقه مستکبر متمرکز شده باشه، باز هم میگوید این عذر نیست. حداقل عذر نیست. تو میفهمی، درک میکنی، میفهمی، درک میکنی، میتوانی اراده بکنی و لااقل خودت را از این جامعه کثیف و آلوده خارج کنی و به یه جامعه دیگری بروی که در اونجا امکانات داشته باشه. این آیه. آیه دیگر یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ای اهل ایمان خود را بپایید، مراقب خود باشید، خود را رها نکنید. اگر دیگران گمراه بشوند، گمراهی آنها به شما زیان نمی رساند. یعنی می توانید شما در حالی که مردم دیگر همه گمراه هستند، شما مهتدی باشید. پس مراقب خودتون باشید. ببینید این آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ممکنه در ذهن شما هم این مطلب بیاد. از همون زمانهای خیلی قدیم، حتی ظاهرا در دوره صحابه، یه وقت یادم هست در باب امر به معروف و نهی از منکر احیاء العلوم غزالی بود، مثل این که دیدم که میان صحابه این مسئله مطرح بوده است که این دوتا آیه اینها آیا با یک دیگر تضاد دارد؟ یکی آیه علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، میگه خودتون رو بپایید، زلالت و گمراهی دیگران، اگر شما مهتدی باشید به شما زیان نمی رساند. با آیات امر به معروف نهی از منکر که امر به معروف نهی از منکر را واجب کرده است. علیکم انفسکم، خب میگه خودتون رو بپایید، به دیگران چه کار دارید؟ گمراه بودن بودن شما خودتون رو حفظ کنید، جلیم خود تا از آب بکش بیرو، بذار جلیم دیگران آب برد برد. ولی آیات امر به معروف و نهی از منکر میگه نه، باید جلیم دیگران را هم از آب کشید. پس اینا با هم دیگر تضاد دارد یا تضاد ندارد؟ واضح است که اینها با یک دیگر تضاد ندارد. علیکم انفسکم در اینجا نمیخواد دیگه علیکم انفسکم ولا علیکم غیرکم، مقصود این است که یعنی اینا به یک مفهوم ازش گرفتن و دنبال اون مفهوم رفتن. علیکم انفسکم یعنی خودتون را بپایید، خیال نکنید که اگر جامعه در ضلالت فرو رفت دیگه فایده چیه، خودم را بپایم، خودم را بپام دیگه یعنی چی؟ خودم را بپام یعنی چی؟ نه، خودت بپا، یعنی خودت رها نکن. آیه ناظر به این است که به بهانه این که دیگران گمراه هستن و دیگر فایده ندارد، یعنی به بهانه جبر اجتماعی، به بهانه جبر اجتماعی خودت رها نکن. خودت رها نکن یعنی چی؟ یعنی وظایف خودت انجام بده. از جمله وظایفی هم که باید انجام بدی امر به معروف و نهی از منکره. پس اینا با هم دیگر، او آیه میگه که امر به معروف و نهی از منکر باید بکنی، این جزء وظایف تو. این آیه نمیگه خودت به تا به دیگران کار نداشته باش، صحبت من و دیگران نیست، میگه خودت به تا خودت رها نکن، یعنی به وظایف خودت عمل بکن، هر چه وظیفه ای داره تو عمل بکن. مسئله این که دیگران گمراه هستن فایده چیست که من بخوام تنها به وظایف خودم عمل بکنم؟ میگه نه، این درستی، حتی این امکان برای تو هست که همه مردم گمراه باشن و تو تنها مهتدی باشی، میتونی مهتدی باشی. پس اینا با هم دیگر تضاد و تناقض نداره. البته باز نقطه مقابل، نه نقطه مقابل، یعنی حدیثی که یک جنبه دیگر قضیه رو بیان میکند، شک نداره که جامعه مؤثر روی فرد هست، اما این تأثیری که جامعه روی فرد میکند به معنی دست بسته بودن فرد در مقابل جامعه و نداشتن هیچ مسئولیتی به حکم آزاد نبودن و مختار نبودن، به این معنی نیست. حالا اون حدیث این است که حدیث خیلی جالبی هم هست، به نظرم اون را من در اسم اثریه دیدم، در کجا یادم نمیمونه که در کجا میبینم. پیغمبر اکرم فرمود که قومی سوار کشتی شدن، باید اینجا این حدیث اون حکومت جامعه را بر فرد و به معنای این که چگونه جامعه فرد را تحت تأثیر خودش قرار میدهد و چگونه افراد یک جامعه سرنوشت مشترک دارند، در عین این که آزادی فرد را هم حفظ کرده. خیلی حدیث جالبی فرمود به این که مردمی سوار کشتی شدند در دریا. خب این کشتی هایی که در قدیم بوده است، قهران مردمی که سوار یک مرکب میشن، کشتی، اتومبیل، هر چیزی، هر کسی یک جای معینی داره، سر جای خودش میشینه،
مثلا صندلی معینی داره، روی صندلی خودش میشینه.
یکی از افرادی که در این کشتی سوار بود با یک ابزاری که در دست داشت شروع کرد، این جایی که نشسته بود، همون جا که نشسته بود نه جای دیگر رو، شروع کرد به سوراخ کردن. ای سوراخ کردن خب بالاخره به آب میرسه دیگه. به عذر این که من ترجیح خودم رو دارم سوراخ میکنم، به شما مربوط نیست. دیگران از خواست معرف دارن که آقا چرا اینجا رو سوراخ میکنی؟ گفت من صندلی تو رو سوراخ نمیکنم، من یه صندلی خودم رو دارم سوراخ میکنم. بعد حضرت فرمود که اون اینجا رو سوراخ کرد، بعد هم آب نفوذ کرد در کشتی، اینم دست او رو نگرفتن، آب نفوذ کرد در کشتی، بعد همه شون یک جا هستن. بعد فرمود که اگر دیگران دست او رو گرفته بودن و نمی گذاشتن کشتی رو سوراخ بکند، هم او رو نجات داده بودن هم خودشون رو قرار نمی شد. این مثل رو آورده برای امر به معروف و نهی از منکر و برای اصلاح جامعه که اگر یک فرد در پست و در مقامی که هست شروع بکند به یک عملیات فاسدی که جامعه رو فاسد می کند، اگر دیگران از مسئولیتی که دارن استفاده بکنن و عمل بکنن، دستش رو بگیرن، بگن آقا تو که داری فاسد میشی، تنها خودت فاسد نمی کنی، از مجرای تو فساد در جامعه پیدا می شود، در همه پیدا می شود. هم او رو حفظ کرده بودن هم جامعه رو، ولی فکر نکردن، خیال کردن افراد مستقلن، او مستقل نه، این مستقل، او خودشو داره، او داره جا خودشو داره سراخ میکنه، خودش خرم میشه گور پدر خودش. فکر نکرد که حساب جامعه اینجوری نیست، او مستقل نیست که او تنها قرب میشه و دیگران باقی بمونن. او اگر جلو را اگر نگرفتن و اگر دست او را نگیرن، او هم خودشو قرب میکند و هم دیگران به قرب میکند. این همین آیه که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. حالا ریشه این دو نظریه چیست؟ یعنی در نظریه ترکیبی جامعه ما دو نظریه پیدا کردیم. یک نظریه ای که گفتن افراد هیچ گونه اختیار آزادی ندارند، و نظریه ای که گفت در عین این که ترکیب جامعه حقیقی است، افراد اختیار آزادی دارن. ریشه این نظریه فطرت هست. فطرت اونها که اون نظریه رو دارند، سر مطلب این است که در مورد انسان طبیعی، یعنی انسان قبل الاجتماع، مقصدم انسان قبل از اجتماع قبل زمانی نیست، انسان در مرتبه قبل از اجتماعی بودن، انسانی که تازه از مادر متولد می شود، نظریه اونها بر این اساس است که انسان که از مادر متولد می شود لا اقتضاء محض است، یک ظرف خالی، یک لوح فقط پذیرنده است و بس، مثل یک صفحه کاغذی که خصوصیتش فقط این است که قابل این است که بر اون هر چه برای اون بمیسن علی سبیل، او خودش فقط منفعل است، فقط پذیرنده است، هر چه جبهش بده همون میپذیرد، بدون اینکه از درون خودش هم به سوی حرکت می باشد و اقتضایی باشد. خب لازمه حرف اونهایی می شود. بعد میگن که اجتماع زندگی انسان همیشه زندگی اجتماعی داشته، هیچ وقت نبوده زندگی انفرادی داشته باشه. حتی به قول بعضی ها که میگن انسان که از زاده اندنم حیوانات هست، اون اجداد حیوانی انسان هم زندگی اجتماعی داشتن،
پس از وقتی هم که انسان به صورت انسان در آمده در جامعه بوده و همیشه این موجود لخت آری ناداری که فقط آماده پذیرش هست، جامعه هر چه داشته ریخته در این. خب این قهره از خودش چیزی نداره، این مثل یک جعبه ضبط صوت هست که هر که درش ضبط بکنن همون رو پس میده. مثل حمام هست که هر صدایی که اونجا بشود همون درش منعکس میشود. یا کوه هست که هر که درش اگر وح بگی وح میگه، اگر وح بگی وح میگه، جواب میده. خب این یه موجودیست که جامعه هر که درش بریزد همون جواب میده. اگر جامعه به بهش میگه این کار خوب است، میگه همین خوب است، معتقد میشه شدید کاری خوب است. این کار بد است، معتقد میشه که این کار بد است، صد در صد بد است. جامعه میگه فلان اصل درست است، میگه همون اصل درست است. میگه اون اصل غلط است، اصل دیگری درست است، میگه اون اصل دیگری اصل دیگر درست است. یه موجودی که هیچ خاصیتی ندارد جز این که پس بدهد اون چی که بیرون بوداده است. این قهرن در مقابل این بیرون مجبور مطلق است. اما نظریه فطرت در عین این که میگوید انسان وقتی که متولد میشود بالفعل چیزی را نمیداند، که در آیات ثنا خوندیم الله الذي يا وهو الذي مثلك الله الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. در این حال مطلب رو به شکل دیگری تقریر میکنه، میگه این یک موجودی است که در نهاد این، در باطن این استعدادی نهفته شده است به سوی یک سلسله ادراکات، به سوی یک سلسله ادراکات و به سوی یک سلسله خواسته ها. تدریجا این چیزهایی که در نهاد او بالقوه است رشد می کند. از این نظر انسانی که متولد می شود مثل یک نهال است، نه مثل یک سطح کاغذ سفید، مثل یک نهال گلابی. سطح کاغذ سفید هم الان هیچ نقش روش نیست، نهال گلابی هم الان نه برگ دارد، نه شکوفه دارد، نه میوه دارد، هیچ چیز که ندارد، فقط یک شاخه است، یک شکل است. با شاخه فرض کنید شما که آلبانی مثلا هیچ کاغذ نمی کنه الان، ولی این در نهاد خودش استعداد نوعی شکوفه رو دارد، استعداد نوعی برگ با شکل خاص و رنگ خاص دارد، استعداد نوعی میوه با شکل خاص و رنگ خاص و طعم خاص و خاصیت خاص دارد. الان هیچی نداره، الان ندارد، ولی الان استعدادش دارد. این رو اگر زندش بگذارید و تغذیهش بکنید، آب بهش برسانید، مواد خاکی لازم بهش برسانید، هوا بهش برسانید، نور بهش برسانید، حرارت بهش برسانید، تدریجا اون چه که در درون دارد در اثر بعد از جذب مواد بیرونی، اون چه که در درون خودش دارد همون بروز میدهد. این موجود استعداد الان عقلش عقل حیولانی، ولی استعداد عقل بالفعل دارد، اراده است، قوه استادگی در مقابل تمایلات، در مقابل عوامل محیط، در او به صورت هیولانی و بالقوه، ولی استعداد فعلیت درش هست. این با این فطرت رشد می کند. پس انسان وقتی که میاد در جامعه دست خالی و دست خالی نمیاد، با یک فطرت انسانی خدادادی میاد. وقتی هم که ترکیب می شود اینجور نیست که این فقط پذیرنده از بیرون هر چی بهش بدن. خب بس بیاقا این بیرون از کجا آمده؟ این بیرون هم آخرش از همین افراد سر زده دیگه، از بیرون بیرون که ما بیرون بیرون نداریم که آمده باشه. جامعه که ما ترکیبش ترکیب حقیقیست، بالاخره اون چی که از افراد به حکم فطرتشون تر میزند، که البته فطرت یکی از عامل هاست، همین هاست که بعد ترکیب میشوند و جامعه رو به وجود میآورند. پس انسان با فطرت خدادادی که اون فطرتی که اقتضای خاص دارد و اون راه راست انسان است و از راه تدیم موقت است و این به وجود میاد. درسته اگر جامعه فاسد باشد، مثل یک درختی که عواملی بیان آفت بیاد مسیر او رو منحرف بکند فاسدش بکند، ولی به هر حال در فطرت اصلی این چنین چیزی هست. ولهذا اون حدیث و پیغمبر فرمود که این در ابواب فطرت در کتب حدیث زیاد از بهار و غیر بهار، کل مولودن یولد و علل فطره الا یا حتی یا لا عبواهو یحلدانهی و یونسترانهی و در بعضی احادیث و یمجسانهی. این معلومه که تنصیر و تحلید و تنجیس اینها همون، چون بحث روی فطرت دینی هست این عوامل ذکر شده، هر کسی با فطرت پاک و با فطرت حقیق حق خواهی و حق طلبی به دنیا میاد، اگر غیر این رو داشته باشه، اگر غیر فطرت اسلام رو داشته باشه، اگر غیر اسلام بالفعل رو داشته باشد، محیط اینجورش کرده است. انسان چون با یک سرمایه اراده، با یک اراده فطری به دنیا میاد و با یک عقل فطری به دنیا میاد، میتواند در مقابل جامعه خودش اسیان بکند، یعنی میتواند درک بکند که این جامعه من که من در این زندگی میکنم، علی رغم این همه تلقینی که جامعه به من کرده است، این همه آدابی که به من تحمیل کرده است، این همه عاداتی که به من داده است، این همه اندیشه های خوب و بدی که این جامعه به من تلقین کرده است، علی رغم اینها من با عقل خودم با فطرت خودم میفهمم که این غلط است. پس راز این امر بین امرین ما که انسان در عین این که تحت تأثیر جامعه هست و جامعه درش حکومت دارد، در عین حال استقلالش محفوظ است، این است که نظر ما درباره انسان، نظر قرآن درباره انسان با نظر اون فلاسفه درباره انسان متفاوته. اون انسان رو یک موجود خالی محض، یک ظرف خالی مطلق میدونن، یک ضبط توت میدونن که فقط میتونه ضبط بکنه در خودش. ضبط توت که دیگه وقتی که از خودش چیزی ندارد، اون نمیتواند یه عکس العمل نشون بدهد که این عکس العمل ناشی از درون خودش باشد و ضد اون چیزی باشد که به اون گفته شده است. مثلا ضبط صوت ضد اون چیزی که در او خونده شده است، او که نمیتوانه از درون خودش ضد اون را نشون تراوش بکند، چون چیزی ندارد در درون خودش. ولی انسان در درون خودش چیزی دارد که با اون سرمایه درونی و با اون سرمایه ذاتی خودش است، که علی رغم این فشار سنگین جامعه در مقابل جامعه قیام میکنه، اسیان میکنه و احیانا جامعه رو تغییر میدهد، نه تنها تبعیت نمیکند، جامعه رو تابع خودش قرار میده. خیلی خوب، مسئله رو که منکر نیستیم این جهت که همین که عرض کردیم الا ان عبواه یحلدانهی و یونسترانهی و یمجسانهی که عرض کردیم، همین است که یعنی انسان تحت تأثیر جامعه قرار میگیره. ببینید حالا مثلا میتونم تر کردن عرض بکنم، آیا فطرت انسان قابل مسخ شدن هست یا نیست؟ فطرت ممسوخه؟ بله ما هم قبول داریم فطرت انسان قابل مسخ شدن هست. اونی که در اخبار و احضار ظرف خالی هستی، وقتی ظرف خالی داری دریا قرار داری خود به خود پر میشه، یه خود به خود یه قصیه. نه آقا زمین رو عمل هست کردی، از بین نمیره فطرت، از بین نمیره فطرت، هر خالی نه صرف وجود جامعه فاسد حرف می نفرد. ما بودن در جامعه فاسد، صرف بودن در جامعه فاسد فطرت فاسد نمی کنه، مگر اونگاه که انسان عمل بکند به وفق این جامعه فاسد. اون چیزی که انسان را در فطرت اثر می گذارد صرف وجود جامعه فاسد نیست، عمل کردن مطابق جامعه فاسد، همرنگ شدن عملی، این هم مرحله اختیار آزادی انسان. می تواند انسان در یک جامعه فاسد در مسیر جامعه فاسد قدم بر ندارد، خودش پاک نگه داره، خیلی هم می کند. البته سخت است، قبول دارم سخت است، مشکل است، ولی غیر ممکن نیست، ناممکن نیست. قدم اولش رو هم رنگی برمی دارد، قدم دوم هم باز دارد امکان دارد که هم آنگی نکند، ولی سخت تر است البته قدم دوم، چون سیاهی بیشتر شده، فطرت ضعیف‌تر. قدم سوم هم اگر هم آهنگی بکند، بل قدم چهار می تواند هم آهنگی نکند، ولی سخت تر است. نظریه فطرت میخواد بگه آقا اون جزء اخیر علت تام که فطرت را مسخ میکند اختیار انتخاب خود انسان است، تصمیم به همرنگ شدن خود انسان است. این بسیار منطق خوب و منطق صحیح. جامعه از بیرون فشار میآورد، ولی تو ظرف خالی دروازی نیستی که تو اون فشار آمد خود به خود پر میشی، از این تو یه ظرف دربسته ای هستی که کلید اون ظرف در دست تو، میتوانی پیچ رو باز بکنی، تا پیچ باز بکنی این میریزه، میتوانی این پیچ باز نکنی، از این هیچی یک قطره هم اساسا نریزه در تو، اینجور نیست. پس بنابراین ریشه این نظریه این، ما در یه بحث دیگر در جای دیگر در باب اختیار کردیم که این که یه چیز ملاک اختیار انسان واقع بشود، غیر از این است که اون اثر یعنی تحت تأثیر قرار دادن انسان باشه. ما اینجا بحث جبر رو داریم میکنیم، بحث جبر اختیار را، بحث جبر اختیار اجتماعی رو داریم میکنیم. ما اینجا به دست ما این است که انسان در مقابل جامعه آیا مجبور یا مختار؟ حالا اجازه بدید مجبور یا مختار؟ یه وقت شما میگید که ملاک، ما میگیم ملاک معیز جبر اختیار اینجا هست که این اجبار ندارد اون چنون که جامعه اقتضا میکند جبران همون را عمل بکند، بلکه لغو این که اون که جامعه اقتضا می کند عمل بکند، و لغو این که اون که جامعه اقتضا می کند بر ضد او عمل بکند و حتی جامعه را تغییر بدهد. جامعه که در آن واحد دو اقتضایی ندارد، بله جامعه می تواند موضوعی برای اختیار این واقع بشود. آقا اجازه درست توجه بفرمایید، اجازه بدید. آقا جامعه که وجود نداره که، ببینید وجود مستقل نداره. آقا این که انفعال نیستی فعالیته، حرف همین، همین کلمه انفعال نیستید خوبه،
فرق است میان منفعل و میان فعال. اینجا این فعال در مقابل جامعه است، اگر مجبور باشه فقط منفعله، اگر مجبور باشه فقط منفعله. جامعه یه خیلی شبه داره که جامعه اینو میکشنه بیه طرف. آقا این مثل این است که شما بیدید که یه نفر میاد، یه انسان میاد، یه انسان زورمند میاد، یه انسان دیگری را میکشه بیه طرف میداره. این انسان هیچ اراده ای از خودش نداره، قدرتی نداره، یه آدم ضعیفی کشیده میشه میره به این طرف. خب من این آدم جبران کشیده شده. یه وقت یه فردی میاد، یه فرد دیگری را جبران میخواد به سوی ببرد، این در مقابل او مقاومت میکند و بعد دستش میزنه اون ریسمانی که به گردنش انداخته، ریسمان قطع میکنه. خب شک نداره که اگر او اینو میلی کشید این نمیاد ریسمان رو قطع بکنه، ولی این معناش نیست که چون این عمل مخالفت این در زمینه این بوده که او از این موافقت میخواسته و مخالفت میکرده، پس بنابراین مخالفتش هم جبری، پس این در مقابل او مجبور نیست. آقا این اصل عمل اختیاری است، نه اصل عمل است، یک اصل عمل ارادی است. اصل عمل ارادی مخالف است و نظر اختیاری این انسان است. خب بی خود میدونم، همونی بگم بی خود میدونم، توجه کردید؟ اصل عمل ارادی هرگز مثل اصل عمل طبیعی نیست، همونه که میگم یه حرفه که میگم در اونجا میگم اصل عمل ارادی هرگز مطابق اصل عمل چیز اصل عمل طبیعی نیست. پس ببینید آقا، پس عمدش این جهت هست روی این مبنا که ما عرض کردیم، در عین این که جامعه وحدت حقیقی دارد، ترکیب حقیقی دارد و افراد اجزای این مرکب هستند و تا یک حد نسبی مقهور جامعه هستند، در این حال افراد در مقابل جامعه مجبور نیستند. یعنی امکان فعالیت برخلاف اون چه که جامعه اقتضا می کند، امکان سرپیچی، امکان اسیان در مقابل جامعه از برای افراد هست و همین کافی است. این مطلب. حالا یه مطلب دیگر هم عنوان بکنیم گویی که بحث مورد برای جلسه دیگر. درسته، این یه آیه دیگه است، راسته. این آیه هم یعنی یکی از آیه هست، الان بحث آیه هست نبود فعلا. این آیه که با کنان نخوز و معل خواهزین هم مثلا ایشون ذکر کردن چیز آیه قبلی که هست که ما کلک کن فی سقر قالو لم نکم من المسلین و لم نکن نطعم المسکین و کنان نخوز و بدون الدین هم ایشون توش هست و کنان نخوز و معل خواهزین. پس بنابراین این نخوض مع الخائضین، اون چیزی که دیگران در اون فرو رفته بودن ما هم فرو می رفتیم در همون منجلابی که دیگران فرو رفته بودن، برای اون قرآن عذر نمی داند این را. درست این هم خود که آیه کرده بدونید. البته درسته اونم هست، در قضیه مؤمن عارف اونم هست، ما اینها را در بحثه تاریخ هم عنوان خواهید کرد. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، ممکنه یک کسی از آل فرعون باشه، این علی رغم نظریه مارکسیستا که حکومت طبقه رو جبری میدونن، ممکنه یک کسی از آل یک طبقه ای باشد، جزء یک طبقه ای باشد و از مواهب اون طبقه بهره‌مند بشود، در این حال در مقابل طبقه خودش اسیان بکند. اون میگه یا مثلا آیه زن فرعون هم همین جوره، وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، که در سوره تحریم هست. به هر حال بعد ما آیه در قرآن داریم، به ازده ازده مثال دیگر برسیم. یه مثال دیگری داریم و اون مطلب این هست، این ها عنوانش عرض می کنم و بعد چیز کنیم، بعد مطالعه رو فرمید. در تفسیر المیزان در جلد 4 صفحه 132 تحت عنوان این که سر مملکت اسلامی چیست، یعنی اون جامعه ای که اسلامی خواهد بسازد مرزش کجاست، این مسئله
به اصطلاح مسئله به زبان امروز مسئله ناسیونالیزم و انترناسیونالیزم را مطرح می کند. کار اسلام ناسیونالیزم را صحیح می داند و ملیتها را معتبر می شناسد و اسلام نظری به ملیتها ندارد که تبدیل به ملت واحد بشود. پس ناسیونالیزم را رسمیت می شناسد. و یا این که نه، نظر اسلام این است که همه امتها و همه ملتها در نهایت امر باید در ملت واحد و امت واحد جذب بشوند و یکی بشوند. حالا این باید تا وقتی که مسئله باید مطرح بشود به بحث ما مربوط نمیشه. اون وقت میشه به ایدئولوژی اسلامی مربوط میشه، نه به شناخت اسلام درباره جامعه و جهان بینی اسلام. جنبه دیگر قضیه این است که طبیعت جامعه انسانی به سوی وحدت می رود یا نه. که اون چند که اسلام خواسته است، اگر ما قبول کردیم که اسلام به اسلام سر اسلام هیچ چیزی نیست جز عقیده و اسلام به سو دعوت می کند که همه مردم دارای لیه ظهره و علی الدین کله ولو کره المشرکون، همه باید در عقیده واحد و حتی در فرهنگ واحد باید مجتمع بشوند، ریشه جهان‌بینی است. یعنی آیا این خودش یه امر فطری است؟ یعنی آیا جامعه های انسانی به حکم فطرت و طبیعت خودشون به سوی این وحدت سیر می کنند و اسلام هم دعوت کرده مثل خیلی از دعوت‌های دیگرش به سوی یک امر فطری؟ یعنی اینجا دین دعوت تشریع مثل همه جای دیگر به بدرقه تکوین آمده است، آمده برای این که این امری که در استعداد تکوینی هست این را بهتر به فعالیت برساند، این را به فعالیت برساند، عامل به فعالیت رساندن اوست یا این نیست چیز دیگر است. حالا این را مطالعه بفرمایید که در جلسه آینده انشاءالله دست بسید.
در این بحثی که درباره جامعه کردیم و رسیدیم به این مطلب که از نظر قرآن کریم جامعه از خود شخصیت و طبیعت و حیات دارد، تو مسئله فرعی از فروع این مسئله در اینجا هست که اینها را بعضی هاشو طرح کردیم و بعضی هاشو هم طرح میکنیم. یکی این مسئله که آیا اگر جامعه از خود شخصیت و حیات و طبیعت خاصی به خود دارد و افراد به منزله اجزاء این کلن که با یک دیگر ترکیب شده اند و از ترکیب اونها اون کل به وجود آمده است، آیا افراد از خود آزادی و اختیار هم دارند یا نه در مقابل روح جمعی مجبورند و بی اختیار؟ در جلسه گذشته درباره این بحث کردیم و عرض کردیم که خیر، افراد مجبور نیستند از در عین این که مقهور جامعه هستند، این مقهوریت در تا سرحد اجبار نیست و رازش را هم در جلسه پیش عرض کردم. مسئله دوم این مسئله که آیا جامعه های انسانی، یعنی این روح های جمعی، اون چه اون را روح جمعی مینامیم، اون چه اون را شخصیت اجتماعی مینامیم، آیا این یک واقعیتی دارد؟ این معنا که یک طرحی دارد که باید شخصیت جامعه به اون شکل و اون طرح باشد که اگر طبق اون طرح نبود، این جامعه یک جامعه منحرف و یک جامعه مسخ شده است، و یا نه چنین طرحی وجود ندارد. این را با این مثال توضیح بدم. نظیر اون که درباره اخلاق فرد گفته می شود، ببینید افراد انسان ها از نظر خلقیات مختلفند، از نظر ملکات اخلاقی مختلفند. اینجا این مسئله مطرح است که آیا یک طرحی وجود دارد که انسانها از نظر اخلاقی باید اونجور باشند که اگر اونجور نباشند انسانهای منحطی هستند و انسانهای به اصطلاح متصف به فضائل نیستند، متصف به رذائلند، یعنی به کمال اخلاقی خودشون نرسیدند، ناقص و یا معیوبند. در باب اخلاق از بس که به ما گفتند این را دیگه شنه میدونیم و باور کرده ایم که همینجور هست. واقعا هم همینطور هست که اینجور نیست که انسان باید یک شخصیت اخلاقی داشته باشد. حالا به هر صورت که شد شد، یکی ممکن است شخصیت اخلاقی او و ملکات اخلاقی او بر اساس امانت و صداقت و شجاعت و عفت و عصمت و عدالت و اینها باشد. خب این شخصیت او اینجوری. یکی دیگر درست در ضد این، خب شخصیت روحی هم اونجور درست شده، خب این برای خودش و اونم برای خودش دیگه، اینجور است یا نه؟ نه اینجور نیست. انسان بالقوه میتواند اینجور باشد، میتواند اونجور باشد و میتواند تجور باشد، ولی یک طرح وجود دارد که میگه خوب است و باید انسان اونچنان باشد تا انسان کامل بشود، تا انسان با فضیلت بشود. در جامعه چطور؟ آیا هر جامعه به هر گونه شخصیت روحی که پیدا کرد، خب به دلیل این که پیدا کرده همین براش خوب است یا نه؟ جامعه های انسانی همه اینها همچنان که یک فرد باید بر اساس یک الگو، بر اساس یک طرح اخلاقش ساخته بشود، جامعه ها هم، یعنی جامعه انسانی، همه جامعه ها باید بر اون اساس ساخته بشوند که اگر بر اون اساس ساخته نشوند
ناقصند و یا معیوب. ناقصند مثل یک میوه کال و یا حتی معیوب مثل یک میوه آفت زده هستند. به خودش مسئله است. بدون شک از نظر قرآن مسئله روشن است و از نظر منطق هم روشن است. حالا منطقی که بعد توضیح بشم اشاره میدیم که همینجوری که فرد از نظر این که خود فردی و شخصیت فرد چگونه باشد، همه گونه ها علی‌الطبیعه نیست. یک گونه خاصی هست که باید افراد اونچنون باشند. حالا تا این مقدار را همه قبول دارن، منتهاش بعضی که معتقدن اخلاق نسبی است و مطلق نیست در اینجا هم خدشه میکنن و در واقع اینا میخوان بگن انسانیت انسان یک امر نسبی است. در هر زمان انسانیت یک چیز است و در هر منطقه انسانیت یک چیز است. این حرف نامربوطی است. الان ما نمیتونیم وارد این مطلب بشویم. اصول اساسی اخلاق مطلق است و نه نسبی. این چنین نیست که انسانیت در 1400 سال پیش یک شکل بود، یعنی یک شکل را ایجاد میکرد و انسانیت امروز در یک شکل دیگری بر ضد او، بازم اون انسانیت است نه این. یا در یک منطقه انسانیت یک شکل باید داشته باشد و در منطقه دیگر محیط دیگر انسانیت شکل دیگری باید داشته باشد. مثلا بگیم آقا در 1400 سال پیش علی بودن یا ابوذر بودن انسانیت بود و معاویه بودن ضد انسانیت، ولی این برای اون زمان است. در زمان ما که نسبی اوضاع ممکنه عوض شده باشه. امروز علی بودن دیگه انسانیت نیست، معاویه بودن انسانیت است. آیا اینجور است یا نه؟ علی بودن برای همه زمانها انسانیت است و معاویه بودن برای همه زمانها ضد انسانیت است. علی بودن برای همه منطقه ها انسانیت است و معاویه بودن برای همه منطقه ها ضد انسانیت است. این مطلق است. در جامعه انسانی هم همینجور میاد. خود اجتماعی چطور؟ روح جمعی چطور؟ آیا روح جمعی هم مثل همون روح فردی و اخلاقی؟ یک امر مطلق است. اصولش لااقل اصول ساختمان روح جمعی یک اصول مطلق است برای همه جامعه ها و برای همه زمان ها، یا نسبی. در یک زمان یک چیز است، در زمان دیگر چیزی. برای یک ملت یک چیز است و برای ملت دیگر چیز دیگر. بسیار مسئله حساس و مسئله اساسی که در تفسیر المیزان در تحت عنوان این که سر مملکت اسلامی عقیده است نه حدود جغرافیایی، و در یک فصل دیگری هم که الان عنوانش پشت سر اون فصل 114 تحت این عنوانی که عرض می کنم بحث نکردم، ولی چیزهایی بحث کردم که به درد این مطلب خوب می خورم. از نظر منطق قرآن همینچون که اخلاق اصول اخلاق مطلق است، اصول اون اصولی که جامعه باید بر طبق اون اصول باشد، یعنی شخصیت جامعه اون چنان باید تشویم بشود و روح جامعه به اون شکل باید درآید. اصول ثابت برای همه زمان ها و برای همه منطقه ها و برای همه ملت ها. و اساسا دین اون هم دین خاتم مال همه زمان ها، اون هم دین لناس کافه برای همه مردم، اون هم دینی که هم برای مردم معارف آورده هم اخلاق آورده. معارف آورده یعنی سلسله افکار اساسی، افکار اصولی درباره هستی و جهان، جهان بینی به عبارت دیگر یک جهان بینی واحد برای بشر عرضه کرده است و یک مدل اخلاقی واحد برای تکون شخصیت های بشرها عرضه کرده است و یک سلسله اصول عملی واحد برای همه بشر عرضه کرده است. و هر کسی این است که هم افراد باید متحد و شکل از نظر روحی ساخته بشوند و هم جامعه ها از نظر روحی باید متحد و شکل ساخته بشوند و باشند و تنها باید نیست. تا اونجا که صحبت باید در صحبت ایدئولوژی اسلامی است، ولی قبل از اون صحبت جهانبینی اسلامی است. و اون این است که نه تنها از نظر اسلام باید چنین باشد، سیر تکوینی و طبیعی فرد و جامعه هم به این سوست. مسئله فطرت یعنی جهان و جامعه این چنین ساخته شده است که به حسب در فطرت جامعه ها همچنان که در فطرت افراد، در فطرت جامعه ها که فطرت جامعه گفتیم زایده از فطرت افراد، اونهایی که برای افراد فطرت قائل نیستن یه جور حرف میزنن، ما که قائل هستیم برای جامعه هم فطرت قائل هستیم. فطرت جامعه ها به سوی همین اصول مشترک انسانی که دین هم آمده است که بر اساس فطرت قوانینی بیاورد و آورده است. خوب، پس بنابراین دین یعنی یک سلسله اصول، اصول معارف و اصول اخلاقی و اصول عملی برای چه؟ برای اینکه انسان را اونچنون که باید و جامعه را اونچنون که باید بسازد و در فطرت انسان و در فطرت جامعه هم اقتضای همون چه که باید در فطرتش هم هست. آیاتی که بر این مطلب دلالت میکند این آیات را بعد میخونیم، حالا نظر مخالف را بگیم تا این نظر بهتر روشن بشود. نظر مخالفی هست که حتی خواستن که نظر اسلام را بر همین نظر تطبیق بکنن و اون این است، گفتن آقا جامعه ها هر جامعه یک روح مخصوص به خود دارد و این روح هم در طول تاریخ برای او ساخته شده و به وجود آمده و باید هم هر جامعه همون روح که ولو به علل تصادفی بالاخره در طول تاریخ این جامعه با این روح یعنی با این طرز فکر، با این نوع، با این ذوق، با این احساس، با این حساسیت که ملت ها میدونیم که در این جهت واقعا میگن اختلافی در میانشون هست، آداب جامعه ها به هر علتی آداب مختلف دارن، عادات مختلف دارن، عرفیات مختلف دارن، تاریخ مختلفی بر اینها گذشته است. یه ملت در مقابل ضربات تاریخ زیاد قرار گرفته، قهرن روحیش شکل خاصی تکون پیدا کرده، یه روحیه دیگر اینجور نبوده. یکی در یه منطقه عرض کنم که منطقه بوده است، منطقه سختی که وسایل معیشت براش نبوده، او یه جور روح پیدا کرده. یکی دیگر در یه منطقه دیگر بوده است که بر رفاه زندگی میکرده، چون طبیعت حوائج او را برای او آماده کرده بوده، او با یه روح دیگری به وجود آمده. بالاخره علل خیلی زیاد است. هر جامعه روح جمعی با یک وضع خاصی ساخته شده، شکل گرفته. من این جامعه عبارت است از اون شکلی که روح جامعه در طول تاریخ به خودش گرفت.